بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان نوشته تیموتی لوی بیل، ترجمه سهیل تنبی، نشر فاقنوس، گوینده فرید حسینی. بخش پنجم، پادشاهی لاتین در اورشلیم. گودفروا دو بویون اولین فرمانروای مملکت لاتینی. 4 سال پس از موعظه پاپ اوربانوس دوم در کلرمون، تمام بارانهای نخستین جنگ صلیبی تمام توجه خود را وقف چگونگی هزیمت مسلمانان در آسیای صغیر و بیرون راندن آنها از اورشلیم کرده بودند. حال که به هدف خود دست یازیده بودند، نمی‌دانستند قدم بعدی چیست. مشکل تأسیس حکومت در اورشلیم به دلیل جنایات مقامات کلیسایی دوچندان شده بود. آدمار نماینده منتصب پاپ اوربانوس در سال 1098 درگذشته بود و بارونها هیچیکت اسخفهای دیگری را که در آن سفر در رکاب ایشان بودند عنوان نماینده قانونی نپذیرفته بودند. بنابراین بارونها تصمیم گرفتند یکی از خودشان را به عنوان پادشاه اورشلیم برگزینند. 2 بارونی که عملا اورشلیم را فتح کرده بودند و برای تاج و تخت رقیبان جدی یکدیگر محسوب می شدند، رومون دو تولوز و گودفروا دو بویون بودند. از بسیار جهات رومون گزینه برتر بود. او که کنت بود، مقامی به مراتب عالی‌تر از گودفروا که پسر دوم خانواده بود داشت. رومون همچنین مشاور پاپ و اسقف آدمار نیز بود. در واقع رومون با این شرایط میبایست در انتظار برگزیده شدن میبود، چون اعلام کرده بود که اگر انتخاب شود، نخستین اقدامش تغییر عنوان خود از پادشاه اورشلیم به مدافع قبر مقدس خواهد بود. او ادعا میکرد که اورشلیم تنها یک پادشاه حقیقی دارد، عیسی مسیح. بنابراین وقتی گودفروا و نه رومون اکثریت آرا را از آن خود ساخت و به نخستین مدافع قبر مقدس تبدیل شد، تقریبا همه حیرت کردند. برای باخت رومون دلایل بسیاری ذکر شده است. به احتمال بسیار خصومت میان رومون و بولموند باعث شده بود که رومون از آرای نورمان ها محروم شود. اما یکی دیگر از توضیحات پیچیده را ویلیام اهل سور ارائه داده است. او ادعا میکنه که رومون در شمارش آرا شکست خورد چون مریدانش علیه او رأی دادند. میگویند که اکثر نجبا در مورد لورد رومون کنت تولوز توافق کرده بودند. اما وقتی فهمیدند که اگر پادشاهی به رومون داده نشود، او بلافاصله به وطن باز خواهد گشت، دل به آرزوی دیدار وطن بستند و حتی برخلاف فرامین پاک وجدانشان عمل کردند. اما کنت رومون از لذت دیدار وطن گذشت و به زادبوم خیش باز نگشت، بلکه در عوض خود را یک سره وقت پیروی از مسیح کرد. او فرایند زیارتی را که آغاز کرده بود بیش از پیش ادامه داد و با فخری خودخواسته تا به انتها پی گرفت. به این ترتیب گودفروا نخستین فرمانروای اورشلیم شد و رومون سپاهش را برداشت و به راه خویش رفت. آن شهر پاداش کند تولوز شد، کسی که سرمایه، وطن و شهرتش را فدای این کار کرده بود. اما پس از 2 ماه استقرار در اورشلیم، این شهر را ترک کرد و دیگر هرگز باز نگشت. توسعه ایالت‌های لاتینی. رومون نیز چون دیگر بارونها نسبت به رهبری که در اورشلیم با اکثریت آرا برگزیده می‌شد، سوگند وفاداری یاد کرده بود. کمی پس از آن که رومون از اورشلیم خارج شد، سپاه فاطمیان به فرماندهی وزیر یا والی مصر فرانک‌ها را در معرض تهدید قرار دادند. در 12 اوت 1099 رومون، تانکرد، بودوئن و گودفروا با هم قرار گذاشتند و در اسخالان واقع در غرب شهر مقدس به سپاه این وزیر شبیخون زدند. گرچه تعداد سپاهیان مصری تقریبا 2 برابر بود، فرماندهانشان کاملا غافلگیر شدند و وحشت زده گریختند. مسیحیان ترحم چندانی نشان ندادند و تعداد کسانی که زنده به اسارت گرفتند بسیار کم بود و حدودا 10,000 سرباز مصری را از دم تیغ گذراندند. بسیاری از بارونها بعد از وفایی به عهدشان نسبت به گودفروا به راه خود رفتند. بسیاری به اروپا بازگشتند، حالا که بعضی دیگر سپاهیان و وسایل اندک خود را پیش راندند تا در شهرها و مناطق فلسطین که صلیبیون قبلا تصرف کرده بودند مستقر شوند. رومون دو تولوز سپاه خود را به ترابلوس برد و آن شهر را محاصره کرد، اما شکست خورد. او در سال 1105 درگذشت، در حالی که هنوز سعی داشت شهر را تصرف کند و به عنوان کنت ترابلوس به رسمیت شناخته شود. این پایان برای مردی که بیش از همه بارونها با آرمان نخستین جنگ صلیبی متحد بود، تلخ و ناگوار بود. در مرزهای شمالی تر، باموند همچنان به بنادر و شهرهای بیزانس حمله میکرد. زمینها را تصرف میکرد و بر داراییهایش به عنوان شاهزاده انتاکیه میافزود. اما در تابستان 1100، سپاه خشن نورمانهای باموند سعی کرد اراضی حوالی دمشق، قلب تمدن اسلام سنی و مرکز قدرت آن را تسخیر کند. باهمون با رهبری جسورانه و مهارت جنگیش قبلا بارها از شرایط دشوار سربلند بیرون آمده بود. اما این بار دشواری‌ها بیش از حد زیاد بود. باهمون در ماه اوت به اسارت مسلمانان درآمد و دو سال در دمشق زندانی بود. سپس با سالهای نورمان او کرامتش را پرداختند و او به اروپا بازگشت. اما عنوانش را که شاهزاده انتاکیه بود حفظ کرد. در واقع روحیه صلیبی آغازین او هرگز از بین نمی‌رفت. وقتی در سال 1111 مرد، هنوز سعی داشت جنگ صلیبی جدیدی راه بیاندازد و این بار علیه بیزانس، امپراتوری که به ادعای او سرزمین‌هایی را که به حق به بارون‌های لاتین تعلق داشت غصب کرده بود. البته پایه و اساس ادعاهای باهمون تفاصیل خودش از اقدامات و عهد و قول‌های رد و بدل شده میان بیزانس و اروپا در نخستین جنگ صلیبی بود، در حالی که بسیاری از همقطاران اروپایی او دل مشغول تصور و فرصت طلایی یک جنگ صلیبی جدید در سرزمین مقدس بودند، خیلی ها نمی توانستند جنگ با همکیشان مسیحی، حتی ارتدوکس های شرقی را بپذیرند. پس از اسارت باهمون، برادرزادش تانکر نایب السلطنه یا شاهزاده جانشین پادشاه در انتاکیه شد. تانکر چون گودفرا در اورشلیم و بودوئن در ادسا، جنگ صلیبی را در کسبت لردی دونپایه شروع کرده و حال به فرماندهی ایالتی عظیم رسیده بود. این سه ایالت اورشلیم و ادسا و انتاکیه محسوس‌ترین غنایم نخستین جنگ صلیبی بودند. اورشلیم صرفاً از نظر وسعت کوچکترین آنها بود، اما از نگاه بارون‌های لاتینی عظیم و شأن‌ترین و پرجلال‌ترین آنها محسوب می‌شد. گودفروا طرح پادشاهی قدرتمند را پی می‌برد. در آغاز اورشلیم تنها به دلیل شأن و جایگاه دینی و مذهبی‌اش اهمیت داشت، اما این منطقه مزایای دیگری هم داشت. گودفروا انقدر باهوش بود که سرمایه گذاری بر روی آنها را آغاز کند. گودفروا نیز چون حاکمان پیش و پس از خود دریافت که اگر قرار باشد اورشلیم همیشه و همیشه در حساب دشمنانش باشد، سرنوشتی ناخوشایند خواهد داشت. بنابراین تمام تلاشش را به کار برد و از طریق اقدامات دیپلماتیک به صلح موقت با مصریان رسید. همزمان او با صلیبیون سابق باهمون، بودوئن، رومون و تانکر تجدید عهد کرد. آنچه شاید مهمتر باشد این است که گودفروا با ونیز به توافق تجاری رسید. او در ازای تضمین ارسال منظم کشتی‌های حامل مواد غذایی، اسلحه و کالاهای تجاری به اورشلیم، حق انحصاری تجارت در اورشلیم را به ونیزی‌ها واگذار کرد. در سال‌های بعد پیمان‌های اورشلیم با ونیز و دو شهر بزرگ دیگر ایتالیا، جنوا و پیزا، کمک کردند تا این مملکت لاتینی واقع در میان مصر، شهر قدرتمند دمشق و قسطنطنیه پایتخت بیزانس، به مرکز تجاری برجسته‌ای بدل شود. گودفروا حتی تصمیم گرفت که عکا، شهر بندری فلسطین را نیز تسخیر کند و آن را به ونیز تحویل دهد. اما قبل از آن که این حمله را عملی کند، ناگهان بیمار شد. گودفروا دو بویون در 18 ژوئیه 1100، هنوز یک سال از فرمانروایی‌اش در اورشلیم نگذشته بود، درگذشت. بودوئن با عنوان پادشاهی. در ماه سپتامبر بودوئن برادر کوچک گودفروا جای او را گرفت و نخستین غربی شد که عنوان پادشاه اورشلیم را دریافت کرد. پس از آن داینبرت سرسخف اورشلیم بزرگترین رقیب بودوئن بود که پس از انتخاب گودفروا به مقام مدافع قبر مقدس به اورشلیم رسیده بود. البته روشن بود که رهبران کلیسا همیشه طالب فرمانروایی بر اورشلیم بودند، چه به لحاظ معنوی و چه از نظر سیاسی. به این ترتیب وقتی گودفروا مرد، داینبرت سعی کرد میخ خود را بکوبد، اما او که در خاورمیانه از تجربه‌ای برخوردار نبود اشتباه کرد و با باهمون متحد شد. این سردار نورمان در آن منطقه آنقدر برای خود دشمن تراشیده بود که نمی‌توانست چندان از داینبرت حمایت کند. از دیگر سو بودوئن بر اساس تجربه‌اش در ارمنستان و مشاهده اقدامات برادرش خوب می‌دانست که چگونه عهد و پیمان‌های مستحکم ببندد، هم با مردمان محلی و هم با فرانک‌ها. اولین اقدام او عمل کردن نقشه گودفروا برای ایمن ساختن شهر عکا برای مملکت لاتینی و تحویل دادن آن به ونیز بود. اما بودوئن در اینجا متوقف نشد.
او دریافت که شهرهای قدرتمند ایتالیا می توانند از اورشلیم به لحاظ تجاری، تسلیحاتی و نظامی حمایت‌های ارزشمندی بکنند. بنابراین او در سال 1101 شهر بندری سیدون را تسخیر کرد و آن را به جنوا تحویل داد. او به عوض وفاداری و حمایت آنها یک سوم از کل غنایم جنگی اروپایی‌ها، یک چهارم از کل دارایی‌های هر یک از شهرهای تسخیر شده و معافیت از هر گونه تعرفه و مالیات را شامل حال ایشان کرد. در زمان مرگ بودوئن در دوم آفریل 1118 مملکت لاتینی اورشلیم گسترده شد و از بیروت در شمال به بیرشبا در جنوب و از رود اردن در شرق به دریای مدیترانه در غرب رسیده بود. بودوئن در بخش جنوبی پادشاهی نزدیک شهر امروزی پترا دژ عظیم مونترال یا مونترال را ساخت. سربازان بودوئن از این بندر و بنادر دیگر رفت آمد تمام کاروان‌های تجاری میان مصر و دمشق را زیر نظر گرفتند. توانایی اورشلیم برای کنترل تجارت و عوارضی که از تجار این مسیر تجاری مهم می‌گرفتند باعث شد که اورشلیم در خاورمیانه جایگاه بسیار مستحکمی پیدا کند. اما پیروزی‌های صلیبیون همیشه به واسطه اختلافات داخلی ضایع می‌شد. به علاوه اتحاد با امپراتوری قدرتمند بیزانس به دلیل بی‌اعتمادی و اختلاف کمرنگ شده بود. بخت با صلیبیون یار بود که همزمان جهان اسلام نیز دستخوش کشمکش و تفرقه شده بود. در غیر این صورت بعید بود که نخستین جنگ صلیبی خوش‌فرجام باشد. صلیبیون هرگز مجبور نشدند با سپاهیان مسلمان روبرو شوند. در واقع این دو گروه به همون شدت که با صلیبیون در نبرد بودند با یکدیگر نیز می‌جنگیدند. ضعف‌های نظام فئودالی آشکار می‌شوند. ضعف نظام‌های فئودالی آشکار می‌شوند. اما وقتی صلیبیون اورشلیم را تسخیر کردند، جریان امور به تدریج تغییر کرد. حسادت و کشمکش در میان بارون‌های اروپایی و نیز بازگشت بسیاری از نجیب‌زادگان به اروپا باعث شد قلمرو مملکت لاتینی با کمبود شوالیه و رهبران اشراف‌زاده روبرو شود. گرچه خبر فرصت‌های طلایی در سرزمین مقدس به اروپا می‌رسید، تعداد نجبایی که به اورشلیم می‌آمدند جبران تعداد رفته‌ها را نمی‌کرد. درست مانند اروپا، انتقال زمین و اعطای عناوین در دل نظام فئودالی در ممالک لاتینی منبع اختلافات و جنگ‌های مداوم فئودالی بود. اما در فلسطین مسئله ارث و میراث به واسطه از راه رسیدن مهاجرینی که مدعی بودند بستگانشان برایشان زمین به ارث گذاشتند پیچیده‌تر می‌شد. بسیاری از صلیبیون اولیه از این فاز رسیده‌ها متنفر و به آنها زمین بودند، هم نسبت به نیاتشان و هم در مورد اعتبارنامه هاشان. میراث آنها مورد ادعای دیگران بود. بسیاری از اراضی به شکل موقت یا نیابتی در اختیار همسران یا دختران متوفیان قرار می گرفت تا آنکه مسئله ارث و میراث حل شود. در نتیجه بسیاری از زنان اروپایی در سرزمین مقدس به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صاحب قدرت می شدند، به خصوص چون اغلب بیش از شوهرانشان عمر می کردند. به قول ارنست بارکر، سختی‌های جنگ و افراط‌های دوره صلح عمر بسیاری از مردها را کوتاه می‌کرد. چه از سر اتفاق و چه به دلیلی مهمتر، ممالک لاتینی در همان آغاز تعداد بسیاری از نجبایشان را از دست دادند. برای مثال، مملکت لاتینی اورشلیم ظرف یک قرن 11 پادشاه به خود دید. البته این امر تا حدی ریشه در تلفات جنگ داشت. به رغم تلاش‌های دیپلماتیک بودوئن و جانشینانش، نظام سیاسی ممالک لاتین اساساً فئودالی بود. بنابراین کسب زمین به معنای تحصیل قدرت بود. بر همین اساس فرانک‌ها سعی می‌کردند به قلمروهای جدید دست یابند، اما عواید و منافع این کار مدام رو به نقصان بود. یکی از مزایای فرانک‌ها در خاورمیانه برتری و استحکام زره‌هاشان بود. اما شوالیه‌هایی که زره کامل بر تن داشتند اغلب کند حرکت می‌کردند و نمی‌توانستند در گرمای سوزان بیابان‌های فلسطین در مدت‌های طولانی بجنگند. مسلمانان به زودی متوجه این ضعف اساسی در نظام دفاعی دشمن شدند و با طرح نقشه جنگ‌های طولانی و کشدار از این ضعف استفاده کردند. وقتی فرانک‌ها اورشلیم را تسخیر کردند، تصمیم گرفتند همان نظام فئودالی اروپا را بدون جرح و تعدیل در آنجا پیاده کنند. نظام سوگند فئودالی با بذل تمام دارایی‌ها که در اروپا حاکم بود، در فلسطین محکی جدی خورد. نه تنها صفوف نجبا رو به کاستی بود، بلکه نظام فئودالی به شدت متکی به وجود نیروی کار عظیم رعایا بود. در حالی که جمعیت اروپا در قرن 11 مملو از مردان و زنان فقیری بود که جز پروارتر کردن نجبا راهی نداشتند، مؤسسان ممالک لاتینی در فلسطین نمی‌توانستند در میان مردم بومی چنین نیرویی بیابند. آنها نمی‌توانستند ساکنین بومی منطقه را به بردگی بگیرند. سایه شرق بر سر صلیبیون. بسیاری از اروپاییان به خصوص آنان که در خاورمیانه متولد شده بودند از راه و روال زندگی شرقی تبعیت می‌کردند. حتی دونپایه‌ترین شهسواران یا شوالیه‌ها در فلسطین از تجملات تمدن پیشرفته شرقی که در اروپا از آن محروم بودند برخوردار شدند. آنها در خانه‌هایی با پنجره‌های شیشه‌ای و دیوارهای موزاییک تزئین شده با دیوار نگارها زندگی می‌کردند. قالیچه‌های ایرانی کف اتاق‌ها را تزئین می‌کرد و تخت‌های نرم پرشان را ملحفه‌های ابریشم‌دوزی شده می‌پوشاند. آنها رداهای ابریشم می‌پوشیدند و زنان شال‌های پودک‌دوزی شده بر سر می‌انداختند. غذایشان را با فلفل و شکر و دارچین و دیگر ادویه‌جات لذیذ تلخ می‌کردند و شراب‌های قوی منطقه مدیترانه را می‌نوشیدند و از هنرنمایی نوازنده‌ها و رقاصان عرب لذت می‌بردند. فولف دو شارتر گاه شمار نویس که پس از نخستین جنگ صلیبی در سرزمین مقدس ماند با حیرت می‌نویسد: چرا باید شرق را با این همه زیبایی و امکانات رها کرد؟ بنابراین می‌بینید که این معجزه بزرگی است که تمام جهان را حیرت زده می‌کند. چه کسی تاکنون چنین چیزی شنیده؟ چون پروردگار همه ما را ثروتمند و نزدیک به خیش می‌خواهد. چون این خواسته اوست، آرزوی ما نیز هست. عمادالدین زنگی، احیای رهبری در میان مسلمین. با تعدیل روحیه مبارز فرانک‌ها در گرمای تابستان، عزم آنها برای فرمانروایی به شیوه غربی در این سرزمین بیگانه عجیب نیز رو به کاستی می‌نهاد. همزمان جهان اسلام که دستخوش تفرقه شدید شده بود، تحت فرمان فرمانروای جدید و قدرتمند به نام عمادالدین زنگی مجدداً متحد شد. در سال 1131 عمادالدین زنگی از مرگ بدوئن پادشاه اورشلیم و انتقال قدرت به پادشاه جدید فولک دو آنژو استفاده کرد. فولک که تازه به فلسطین آمده بود درگیر بحث و مشاجره با واسالها در سرتاسر پادشاهی‌های لاتین شد. برای مثال شاهزاده بومون سوم در انتاکیه بدون وارث جان سپرد و بعد از اون میان دختر بومون کنستانس و بیوهش آلیس بر سر حکومت در انتاکیه خصومت در گرفت. در حالی که این تعارض در یکی از مهمترین متحدان اورشلیم باعث آشفتگی پادشاه لاتینی منطقه شد، عمادالدین زنگی چند دژ استراتژیک مسیحیان را تسخیر کرد. در خلال 10 آتی مسیحیان به سختی توانستند 4 مقر اصلی خود را حفظ کنند که عبارت بود از اورشلیم، انتاکیه، ادسا و ترابلوس. قدرتمندترین ستونهای مملکت لاتینی تاجران ونیزی و جنوایی و نیز دو فرقه شهسواران یا شوالیه ها بودند. فرقه های شهسواران. فرقه های شهسواران که آرمان های سلحشوری را با قوانین نظام های روحانی در هم می آمیختند، در نتیجه جنگ های صلیبی پا بر سر وجود گذاشتند، اما به سرعت رشد کردند و در سرزمین مقدس قدرت چشمگیر گرفتند. اولین فرقه شهسواری که در سرزمین مقدس پا گرفت، فرقه بیمارستان یوحنای مقدس در اورشلیم بود. هدف اصلی این گروه تأمین مالی، حمایت و اداره بیمارستانی بود که تاجران ایتالیایی برای تیمارداری از زوار تأسیس کرده بودند. پس از نخستین جنگ صلیبی، این فرقه که فرقه شهسواران مهمان‌نواز نامیده می‌شود، به تیمار هزاران شوالیه و دیگر صلیبیون آواره یا فقیر پرداخت. اما فقط شهسواران نجیب‌زاده می‌توانستند به وضعیت این فرقه درآیند و مسئول اداره و تأمین بودجه بیمارستان بشوند. هزاران شوالیه که در سرزمین مقدس مانده بودند اما هیچ تیولی دریافت نکرده بودند، به فرقه شهسواران مهمان‌نواز پیوستند. در واقع تعداد شوالیه‌های بی‌خانمان چنان زیاد بود که سازمان ثانی نیز تشکیل شد. شهسواران پرستشگاه سلیمان. این فرقه در سال 1118 در اورشلیم پا گرفت و مؤسس آن هیودوپاینس بود. هدف اصلی آنها راهنمایی و محافظت از زواری بود که به معابد یا حرمهای سرزمین مقدس می آمدند. مقررات این فرقه را برنارد کلوروی، یکی از مؤسسان فرقه روحانی سیسترسیان نوشت که موعظه‌اش بعدها موجب شروع دومین جنگ صلیبی شد. اعضای فرقه شهسواران معبد درست مانند فرقه شهسواران مهمان نواز میبایست نجیبزاده میبودند و نسبت به حفظ فرق، پاکدامنی و اطاعت سوگند یاد میکردند. تشکیل این دو فرقه شهسواری در همامیزی خاص سنت‌های فئودالیسم و روحانیت را در پی داشت. گرچه نظام فئودالی نتوانست بر کل اقتصاد منطقه خاورمیانه سایه انداز شود، رسوم و سنت‌هایش توسط فرقه‌های شهسواران حفظ می‌شد و به تدریج نفوذ و قدرت نظامی بیشتر و بیشتری می‌یافت. اعضای این فرقه از نجبا زمین‌های بسیاری به ارث بردند. اگرچه رسماً از کلیسا مستقل بودند، مورد تایید کلیسا و از حمایت‌های چشمگیر مالی آن از محل انفاق‌های نجبای اروپایی که به جنگ‌های صلیبی نپیوسته بودند، اما قصد کمک داشتند، برخوردار بودند. اکثر شهسواران این دو فرقه در قصر زندگی می‌کردند، قصرهایی که تسخیر یا ساخته می‌شدند. و دامنشان از قلعه شهسواران در بخش شمال ترابلوس تا قلعه مونرال تا بخش جنوبی مملکت اورشلیم را در بر می‌گرفت. فاصله این قصرها معمولاً با اسب کمتر از یک روز بود و بسیاری از آنها چنان به یکدیگر نزدیک بودند که سربازان می‌توانستند شبانه با آتش به یکدیگر پیام دهند. یکی از دلایل ماندگاری مسیحیان در سرزمین مقدس همین زنجیری علامت دهی از فراز دشها بود. معروفترین این قصرها که قلعه نامیده می شد قبل از جنگ‌های صلیبی توسط مسلمانان ساخته شده و در سال 1110 توسط صلیبیون تسخیر شده بود. طی و بقایای دیوارهای فرو ریخته این قلعه هنوز هم پابرجاست. این قلعه بر فراز دامنه سراشیب تپه 203 فوت بالاتر از سطح دشت‌های پیرامون بنا شده بود. این قلعه با گنجایش 1000 اسب و 5000 مرد که بر سر مرز دشمن بنا شده بود کاملا بر اراضی پیرامون خود مسلط بود. مسیحیان از فراز این قلعه حملات موفقیت‌آمیزی علیه سرزمین‌های تحت تسلط مسلمانان بر پیرامون خود ترتیب دادند. تا وقتی مسیحیان در خاورمیانه بودند این قلعه هرگز توسط دشمن تسخیر یا محاصره نشد. حمایت حیاتی حاصل از این قصرها و فرقه‌های شهسواران مستقل در آنها ضعف‌های نظام فئودالی را جبران می‌کرد. مملکت لاتینی اورشلیم مدتی طولانی قدرت مهم منطقه باقی ماند. سلمانان از بچگی پادشاه اورشلیم استفاده می کنند. وقتی شاه فولک در سال 1143 درگذشت، پسر 13 سالش بودوین سوم نخستین پادشاه اورشلیم که زاده خود سرزمین مقدس بود تاج و تخت را به ارث برد. وقتی بودوین کوچک بود مادرش ملیسند نقش نایب السلطنه را بازی می کرد. عمادالدین زنگی سلطان مسلمان دریافت که این انتقال قدرت ناشیانه در اورشلیم کمک رسانی پادشاه را به متحدانش کند می کند. بنابراین از فرصت استفاده کرد. در سال 1144 او به ادسا حمله کرد و کند جوستین فلفور از لردهای فئودالش شاهزاده های انتاکیه و پادشاه اورشلیم درخواست کمک کرد. اما رومان شاهزاده انتاکیه از جوستین منزجر بود و به او کمک نکرد. ویلهلم سوری ماجرا را چنین روایت می کند. شاهزاده انتاکیه از خصومت و درگیری در ادسا خوشنود شد و به وظایفش در ارتباط با امنیت عمومی چندان توجهی نکرد. او توجهی نداشت که نفرت شخصی نباید باعث آسیب جمعی شود و عذر و بهانه بیاورد. به همین دلیل از فرستادن کمکی که از او درخواست شده بود اجتناب کرد. شاه بودوین دوم و مادرش شتاب زده در صدد برآمدند تا سپاهی برای دفاع از ادسا بفرستند. اما در آستانه کریسمس سال 1144 پیش از رسیدن سپاه او به مقصد، ادسا به دست مسلمین افتاد. ادسا اولین فتح بزرگ صلیبیون بود. جهاد و اولین شکست عمده آنها تبدیل شده بود. این بار نیز ویلهلم سوری مستقیما رومون شاهزاده انتاکیه را مقصر قلمداد کرد. به این ترتیب در حالی که شاهزاده انتاکیه تحت تاثیر نفرتی ابلهانه از ارائه کمکی که به برادرانش مدیون بود امتناع کرد و در حالی که کنت منتظر کمک از خارج بود، شهر قدیمی ادسا که از زمان حواریون بخت مسیحیت شده و با کلام و موعظه طبی حواری از شر خرافات کفار رها شده بود، به ناحق به انقیاد و بردگی بیگانگان درآمد. مسلمانان وحشیگری فرانک ها را در 40 سال پیش فراموش نکرده بودند. فرانک های بالغ تا به آخر اعدام شدند و زنان و کودکان به بردگی گرفته شدند. سقوط ادسا در مملکت های صلیبی نشانی بدیوم بود. مشکلات اصلی عبارت بود از کاهش جمعیت اروپاییان و عدم علاقه به حفظ تمدن متمایز اروپایی. شاه بودوئن سوم و مادرش متوجه مشکلات شدند. بسیاری از مریدان مسیحی آنها با آداب و رسوم بومیان منطقه رو می آوردند. تعداد زنان اروپایی در فلسطین همیشه کم بود و بسیاری از مردان اروپایی همسر مسلمان اختیار کرده بودند. بودوئن سعی کرد فرهنگ اروپایی را در اورشلیم احیا کند، اما متوجه شد که پادشاهیش به غالب شدن نژاد اروپایی در منطقه نیاز دارد. بودوئن در سال 1345 یکی از اسقف‌های اورشلیم را به روم فرستاد تا از پاپ تقاضا کند جنگ صلیبی جدیدی به راه بیاندازد.